صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کردید، آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید، و با سپاس از علیرضا طاهری و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه. در ادامه آشنایی با موسیقی استاد حبیب الله بدیعی در نغمه ها و نغمه پردازان و در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. سپس نخستین بخش از برنامه ویژه نوروزی رادیو آزادی در پنج بخش که از امروز آغاز می شود. برنامه‌ای درباره شیرازی تباران زنگبار در آفریقا. آنگاه آخرین بخش از سلسله برنامه‌های حیات وحش ایران در جمع‌بندی دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران از این برنامه، و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. برنامه را با نغمه ها و نغمه پردازان پی می گیریم تا بررسی کارنامه شاگردان زنده یاد ابوالحسن صبا را که به نغمه پردازی و آهنگسازی روی آوردند ادامه دهیم. دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس پس از نگاه به کارنامه استادان موسیقی ایرانی علی تجویدی، مهدی خالدی و مجید وفادار در هفته‌های گذشته به بررسی موسیقی استاد حبیب الله بدیعی شاگرد دیگر صبا می‌نشیند. نغمه ها و نغمه پردازان. برنامه ای از دکتر محمود خوشنام.
در گشت و گذاری که ما در میان نغمه پردازان ایرانی داریم، هر هفته باز رو در روی آموزگار بزرگ موسیقی ملی ابوالحسن صبا قرار میگیریم. به راستی نیروی تأثیر و نفوذی که او در قلمرو موسیقی سنتی داشته کمیاب و شگفتی‌آور است. شاید هیچ آموزگاری را در هیچ محدوده هنری در ایران نتوان یافت که چنین پهناور آموزه‌های خود را گسترانده و چند نسل از هنرمندان را پرورانده باشد. شمار شاگردان مستقیم و غیر مستقیم مکتب صبا را به بیش از 3000 تن تخمین می‌زنند. هنوز هم بسیاری از همین شاگردان که اینک خود استاد شده اند، شاگردان دیگری را با آموزه‌های صبایی آشنا می‌سازند و مکتب او را همچنان کارساز و تأثیرگذار نگاه می‌دارند. از میان انبوه بیشمار شاگردان صبا، البته شماری کمابیش به همان مرز توانایی های او رسیده و در نواختن و ساختن و آموختن جای خالی او را پر کردند. در زمینه آهنگسازی حتی می شود گفت که بر او پیشی گرفته و طیف گسترده ای از آهنگ های تازه پدید آورده اند. صبا اگر بیشتر به ترانه‌های بومی و آهنگ‌های بی‌کلام توجه داشت، شاگردان او بنا به نیاز زمان به آفرینش آهنگ‌های نوآورانه‌ای روی آوردند که با شعرهای تازه‌ای پیوند می‌خورد و ترانه‌هایی را پدید می‌آورد که از جهات مختلف خود را از تصنیف‌های قدیمی جدا می‌ساختند. ما در گشت و گذار خود میان این آهنگسازان تاکنون با علی تجویدی، مهدی خالدی و مجید وفادار دیدار داشته ایم. اینک رسیده ایم به چهره برجسته دیگری از آنان، حبیب الله بدیعی، که شماری چشمگیر از ترانه‌های شهرت یافته فراگیر در سالهای پیش از انقلاب از آن اوست. موسیقی
خبر ندارم، بیا که جز تو به کس امیدی دگر ندارم.
حبیب الله بدیعی در سال 1312 در شهر سوادکوه مازندران زاده شده و در خردسالی همراه اعضای خانواده خود که بیشتر اهل زراعت و تجارت بودند از زادگاه خود به ساری رفته و چند سال بعد 8 ساله بوده که به تهران آمده است. آشنایی برادر حبیب با ویولون او را نیز به این ساز علاقمند ساخته، چیزهایی را نزد خود آموخته تا بالاخره در سال 1326 راه به کلاس لطف الله مفخم پایان پیدا کرده و 3 سال نزد او که خود از شاگردان سبا بوده به فراگیری ردیفهای ویولون پرداخته است. حبیب پس از این آموزش‌های مقدماتی این شانس را آورده که مستقیماً نیز از آموزش‌های سبا برخوردار شود و طی 2 سال دوره عالی ویولون را در کلاس او بگذراند. او علاوه بر آن همزمان با کلاس سبا نزد واحه جینگوزیان از آموزگاران ارمنی با تئوری و مقدمات موسیقی کلاسیک آشنا شده است. جالب است بدانیم که بدیعی همپای همه این فراگیری‌های هنری تحصیلات عمومی خود را نیز در رشته زمینشناسی در دانشکده علوم دانشگاه تهران به پایان برده است. حبیب الله بدیعی از سال 1333 کار تکنوازی و همنوازی ویولون را در رادیو ایران آغاز کرده و با ارکسترهای رادیو از جمله ارکستر گلها همکاری نزدیک داشته و خوانندگان برجسته ای چون غلام حسین بنان، حسین قوامی، محمودی خانساری، مرضیه، هایده، محسنی و بالاخره محمد رضا شجریان را همراهی کرده است. حبیب الله بدیعی از ویولون نوازان است که به ایجاد توازن میان ظرافت پنجه و صلابت آرشه توجه بسیار داشتند. او در بازنوازی آفریده های سبا نیز از توانایی های کمیاب برخوردار بوده است. بازنوازی قطعه زرد ملیجه آفریده دلنگیز سبا در مایه دشتی از یادگارهای بیادماندنی حبیب الله بدیعی است. Thank you. حبیب الله بدیعی از سال 1343 تا 1358 مسئولیت‌های هنری مختلفی نیز در رادیو داشته و از جمله عضو شورای موسیقی این سازمان بوده و از آن گذشته ارکسترهای مختلف رادیو را سرپرستی و رهبری کرده و برای برگزاری کنسرت به کشورهای آسیایی و اروپایی نیز سفر کرده است. گفتنی است که او پس از انقلاب نیز دو سه سفری نیمه پنهان به اروپا و آمریکا داشته و طی آن برنامه‌های کمابیش خصوصی با همکاری خوانندگان معروف مهاجر برگزار کرده است. حبیب الله بدیعی شوربختانه و نابهنگام در سال 1371 در سن 59 سالگی در تهران درگذشت. و اما می رسیم به آنچه که به ویژه مورد نظر ماست، یعنی نغمه پردازی های بدیعی که نسبت به آهنگسازان همزمان خود از این بابت شهرت کمتری یافته است. ترانه های بدیعی با آنکه پای استوار در سنت دارند ولی از طریق سازارایی جاذبه های تازه ای ایجاد کرده و بر شهرت خوانندگان خود افزوده اند. ترانه های او به یکایک گوشه های مهم آوازها سرک می کشند، اوج می گیرند و بعد گام به گام به درآمد آواز فرود می آیند. غلام حسین بنان، حسین قوامی، دلکش، مرضیه، پوران، هایده و مهستی خوانندگان معروف ترانه های او بودند که در این میان بیشترین سهم را مرضیه از آن خود کرده است. این ترانه ها بهترین شعرها را نیز از نواب صفا، بیژن ترقی، معینی کرمانشاهی و تورج نگهبان در پیوند با خود دارند. نکته ای که ممکن است برای خیلی ها غافلگیر کننده باشد این است که حبیب الله بدیعی دو دانگ صدای گرمی نیز داشته که گاه در تمرین ها آن را به کار می انداخته تا الگویی برای خواننده اصلی به دست داده باشد. از جمله ترانه ایست که اینک در دسترس ماست با عنوان چرا در مایه سگاه. اول تکه ای از آن را با صدای آفریننده اش یعنی حبیب الله بدیعی می شنویم تا بعد برسیم به اجرای اصلی.
شب بود من سردار گریم
اینک همین ترانه را، یعنی ترانه چرا، از حبیب الله بدیعی را با صدای دیگری می شنویم که گویی ترانه سازگار با آن آفریده شده است، با صدای مهستی.
اوهای نفسی بود و
موسیقی استاد زنده‌یاد حبیب الله بدیعی در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس، نغمه‌ها و نغمه پردازان. از امروز به پیشواز نوروز می رویم با سفرنامه رادیویی در 5 بخش که اکنون نخستین برنامه آن را می شنویم. سفرنامه‌ای به زنگبار، جزیره‌ای در نزدیکی سواحل شرق آفریقا که شماری از مردم آن خود را شیرازی می‌نامند و برانند که نیاکان آنان از ایران به سرزمینشان کوچ کردند. مردمانی که شیرازی‌های زنگبار نامیده می‌شوند، همه ساله جشنی را نیز برپا می‌کنند که آن را نیروز می‌خوانند. علی عطار گزارشگر رادیو آزادی تهیه کننده این برنامه و بکداش خمسه‌پور از رادیو آزادی کارگردان آن بوده است. پیشگفتار ایرج گرگین و آگاهی‌های بیشتر درباره این برنامه.
زنگبار یکی از جزایر بزرگ و مهم آفریقای شرقی است که به فاصله 60 کیلومتری دارالسلام پایتخت کشور تانزانیا قرار دارد. در دهه 60 میلادی نام تانزانیا به مناسبت انقلاب استقلال طلبانی که رهبری آن را یولیوس نیرر به عهده داشت شهرت یافت. اما برای ایرانیان جزیره زنگبار که از دیرباز نام آشنایی بود، در زمانی که مبارزات مردم تانزانیا برای کسب استقلال آغاز شد، به خاطر وجود حزب آفروشیرازی در آن کشور بر سر زبان‌ها افتاد. در تمام سالهای گذشته، این پرسش که نام شیراز و شیرازی چگونه به زنگبار راه یافته و آفریقایان شیرازی چه کسانی بودند، ایرانیان از چه زمان به این بخش از آفریقای شرقی راه یافتند، علاقه و کنجکاوی بسیاری از ایرانیان علاقمند به تاریخ را برانگیخته بود. تانزانیا سرزمین حاصلخیزی است، مرکب از تانگانیکا در ساحل اقیانوس هند و جزایر زنگبار و پمبا که با 8 کشور بوروندی، رواندا، اوگاندا، کنیا، موزامبیک، مالاوی، زامبیا و زئیر مرزهای مشترک دارد و از قرنها پیش پایگاه عمده تجارت برای بازرگانان ایرانی و عرب در شرق آفریقا به شمار می‌رفته است. زنگبار که زمانی مهاجرانی از ایران و سرزمین‌های عرب خاورمیانه بر آن حکم می‌راندند، اندکی پس از آن که واسکو دو گاما، کاشف معروف پرتغالی، در سال 1498 میلادی به سواحل شرقی آفریقا قدم نهاد، به مدت یک قرن و نیم به زیر سلطه پرتغالی‌ها درآمد. در نیمه قرن 17 سلطان نشین عمان پرتغالی‌ها را از زنگبار بیرون راند و مدت 2 قرن سلسله های سلاطین عمانی بر این سرزمین حکم روایی کردند. در نیمه قرن 19 که رقابت 2 استعمار انگلیس و آلمان بر سر سرزمین های آفریقا بالا گرفته بود، تانگانیکا به یکی از کلونی های امپراتوری آلمان تبدیل شد و زنگبار تحت الحمایه بریتانیا شد. پس از جنگ جهانی اول، بر اساس تصمیم جامعه ملل، سلطه بریتانیا بر تانگانیکا نیز تعمیم یافت. با وزش بادهای استقلال طلبی آغاز دهه 60، تانگانیکا در سال 1961 و زنگبار در سال 1963 استقلال یافتند و سرانجام در سال 1964 از به هم پیوستن تانگانیکا و زنگبار جمهوری مستقل تانزانیا به وجود آمد. آخرین بار که نام تانزانیا در عنوانهای روزنامه‌های جهان جای مهمی یافت، آگست سال 1998 بود که بمب‌گذاری در سفارت آمریکا در دارالسلام، پایتخت آن کشور، ده‌ها تن را کشت و زخمی کرد. بعداً اعلام شد که عامل این اقدام تروریستی سازمان القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن بوده است. اما چند ماه پیش همکار گزارشگر و فیلمساز مقیم آلمان ما آقای علی عطار به من اطلاع داد که در سفری به زنگبار تحقیقاتی در مورد شیرازی‌های آفریقا و سنت‌های باقی مانده از دوران‌های کهن حضور ایرانیان مهاجر در شرق آفریقا، از جمله برگزاری جشنی که به زبان سواحلی نوروز خوانده می‌شود و در تابستان برگزار می‌شود، انجام داده است. به دعوت رادیو آزادی، آقای عطار سفرنامه رادیویی خود را در 5 بخش تنظیم کرده است و این رشته برنامه ها را در 5 شب به مناسبت فرارسیدن سال 1381 خورشیدی می شنوید.
سفاری رادیویی به زنگبار. گزارشی از علی عطار.
سفر من به زنگبار از شهر کرد آغاز شد. با توقفی 2 ساعته در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی، پس از حدود 10 ساعت پرواز از پنجره هواپیما آبی بیکران اقیانوس هند را دیدم که در زیر پایمان گسترده بود. اندکی بعد کشتی‌های کوچک و بزرگ که در نزدیکی ساحل لنگر انداخته بودند یک یک پدیدار شدند و سپس ساحل جزیره زنگبار که چون ماری سپید رنگ بر زمینه آبی اقیانوس خزیده بود. در همان حال که به دریا و به ساحل چشم دوخته بودم، به اعماق تاریخ سفر کردم و آنچه را که در کتاب‌ها خوانده بودم به یاد آوردم. در نزدیکی همین ساحل بود که کشتی‌های بادبانی ایرانیان شاید در 1000 سال پیش، 2000 سال پیش و شاید پیش از آن به دلخواه خود لنگر می‌انداختند و یا بادهای موسمی اقیانوس آنها را به دین سو می‌راندند و آن سبب شد که با مردم بومی آفریقا تماس بگیرند و تجارت کنند. از همین سرزمین بود که هزاران هزار برده به سراسر جهان و از آن جمله به ایران صادر می‌شدند و امروز نوادگان آنان در حاشیه خلیج فارس و در جزایر آن زندگی می‌کنند. در همین نزدیکی‌ها بود که در قرن 4 هجری کشتی علی ابن حسن شیرازی کناره گرفت و اعقاب او سلسله زنگ را به وجود آوردند. رویدادی که باعث ایجاد فرهنگ سواحلی در کرانه شرقی آفریقا شد و در همین جزیره است که بسیاری از مردم خود را شیرازی و ایرانی الاصل می‌دانند. به سوی همین جزیره بود که استعمارگران اروپایی سرازیر شدند. پرتغالی‌ها آمدند و سلسله شیرازیان را شکست دادند. بعد انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها آمدند و به مردم این جزیره حکومت کردند. و در همین جا بود که در سده 18 سلاطین عرب عمانی مقر حکومتی خود را قرار دادند و سالهای سال به مردم بومی و شیرازیان شکست خورده حکومت کردند. چرخ‌های هواپیما که بر زمین سایدند، من از رویای خود بیرون شدم. سالن فرودگاه و ماموران آن بسیار ساده و بی‌آلایشند. مقررات بازرسی پاسپورت بدون دردسر انجام می شود. بارهای مسافران را بر روی گاری می آورند و بازرسی ساده گمرکی در کنار همان گاری صورت می گیرد. ماموران فرودگاه با مسافران خارجی انگلیسی صحبت می کنند، اما خودشان با همدیگر به زبان سواحلی سخن می گویند، زبانی که آهنگی عربگونه دارد. در بین صحبت‌هایشان برخی واژه‌ها به گوشم آشنا می آیند. تفضلی، احسنتی، زوری، سلام علیکم.
حبالی گانی، حبالی یاکو. زوری، سلام، جمع، صافی.
زنگبار را به زبان سواحلی اونگویه می نامند. این جزیره با مساحت 1659 کیلومتر مربع حدود 6 درجه در جنوب خط استوا قرار گرفته و با جزایر نزدیک آن چون پمبه و تومباتو جمهوری خودمختار زنگبار و یا زانزیبار را تشکیل می دهد. زنگبار تا دارالسلام پایتخت تانزانیا بیش از 60 کیلومتر راه آبی فاصله ندارد، ولی از دیرباز یکی از جزایر مهم و سوق الجیشی آفریقای شرقی بوده که همه خارجیان را به خود جلب می کرده است. امروز این جزیره به تنهایی بیش از 700 هزار نفر جمعیت دارد که بیشتر آنان مسلمان سنی شافعی هستند، ولی در بین آنها کمی شیعه هم وجود دارد. به جز آن در حدود 3% مردم زنگبار مسیحی کاتولیک و یا پروتستانند. 13% مردم این جزیره عرب و حدود 6% آنها آسیایی هندی هستند. ولی همانطور که گفته شد، بخش بزرگی از مردم زنگبار خود را متعلق به قبیله شیرازی و ایرانی الاصل می دانند. ایرانیان از دیرباز به آفریقا توجه داشتند و با آنجا داد و ستد می کردند. اما مهمترین ارتباط ایرانیان با آفریقا همان مهاجرت از شیراز است. این ظاهراً سفر یک امیرزاده ایرانی از شیراز به کیلوه، شهری بندری در جنوب تانزانیا است که خرابه های کاخ‌ها و قلعه های آنان تا امروز در جزیره کیلوکسوانی وجود دارند. نویسنده مصری فهمی بر اساس روایات سواحلی این مهاجرت را شرح می دهد.
این علی یا فرزند حاکم شیراز یا شخصاً حاکم شیراز بوده است و علل و موجباتی که سبب مهاجرت این امیرزاده ایرانی از شیراز به سال 975 میلادی شده است معلوم نیست، ولی بعضی قرائن را میتوان دلیل این کار او دانست. از جمله این قرائن حبشی بودن مادر اوست و ظاهراً بدین علت برادرانش او را آزار دادند و او ناگزیر از جلای وطن شد و چون در آن روزگار ساحل شرقی آفریقا بهترین مأمن برای کسانی بود که به علت تضییقات مذهبی یا سیاسی و یا اجتماعی قصد جلای وطن داشتند، او نیز راه آنجا را پیش گرفت.
در مورد خانواده علی ابن حسن و مهاجرت شیرازیان، داستانها و افسانه‌های زیادی بین مردم زنگبار وجود دارد که ما در برنامه سوم این سفر رادیویی به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت. ولی اساساً واژه زنگبار از کجا آمده است؟ آیا ارتباط با واژه زنگی فارسی به معنی آفریقایی دارد؟ واژه بار چه معنی می دهد؟ برخی از تاریخ شناسان و زبان شناسان بر این عقیدند که واژه زنگبار یا شکل رایج آن در زبانهای اروپایی زانزیبار از عربی به زبان سواحلی وارد شده است، چرا که مردم بومی به این جزیره اونگویه می گویند. بر پایه این اعتقاد، واژه زنگبار از کلمه زنج، طوری که عرب‌ها این جزیره را می‌نامیدند، و واژه بر عربی به معنی خشکی و ساحل ساخته شده است. اما مورخین عرب اکثرا این جزیره را بلاد و زنج می‌نامیدند و نه بر و زنج، و بدین ترتیب بیشتر به نظر می‌رسد که نام زنگبار از فارسی میانه ناشی می‌شود، چرا که چه در زبان پهلوی و چه در زبان فارسی امروز زنگی به معنی آفریقایی است، چنان که از واژه‌های غلام زنگی و دایره زنگی روشن است. واژه بار نیز در فارسی میانه یعنی پهلوی به معنی ساحل بوده است، چنان که تا امروز نام شهر رودبار شاهد آن است. نکته مهم دیگر این است که اگر این واژه از عربی به فارسی راه یافته بود، به صورت زنجبار باقی می‌ماند، زیرا در فارسی آوای ج وجود دارد ولی در عربی صوت گ یافت نمی شود، و بدین ترتیب احتمال اینکه زنگبار فارسی به زنج در عربی تبدیل شده باشد بیشتر است. به جز آن، حضور واژه های فراوان قدیمی دیگر زبان فارسی در زبان سواحلی نیز گویای ارتباط باستانی مردم ایران و شرق آفریقا هستند. چند ساعت پس از ورود به شهر زنگبار، هنگامی که در وقت غروب در کنار اقیانوس قدم می‌زنم، صدای موسیقی مرا به خود جلب می‌کند. مردم بسیاری گرد آمده‌اند و هنرمندان با لباس الوان خاص آفریقاییان بر روی صحنه هنرنمایی می‌کنند. زن و مرد و پیر و جوان با هم به تماشا ایستاده‌اند. مردانی با لباس رسمی و کراوات، جوانانی با لباس‌های رنگین و جین و مردانی دیگر که برهنه‌اند و خود را فقط با لنگی پوشاندن در بین تماشاچیان دیده می شوند. زنان نیز بسیار گوناگونند. برخی از آنان با حجاب و برخی بی حجابند. برخی لباس های اروپایی به تن دارند و برخی دیگر لباس های سیاه زنان عرب را. اما همه با هم در حاشیه کاخ پیشین سلطان به تماشای کنسرت ایستاده و یا نشسته. در پارچه‌ای که به صورت پلاکارد آویزان است، چشمم به واژه‌ای آشنا که با حروف لاتین نوشته شده می‌افتد. تماشا.
در زیر آن به انگلیسی نوشتن جشنواره خلقهای کشتیران و از همینجا می فهمم که واژه تماشا در زبان سواحلی به معنی جشنواره و یا فستیوال است. وقتی بروشور این جشنواره را ورق می زنم چشمم به 5 فیلم ایرانی از جمله سبک ایرانی، تنها در تهران و پسر مریم می افتد که روز نمایششان گذشته است. اما مسافری ایرلندی که فیلم‌ها را دیده می‌گوید فیلم‌های ایرانی بهترین فیلم‌های این جشنواره بودند. در آن سوی میدان ساعتی دیگر پس از غروب کنسرت موسیقی طرب، موسیقی ملی مردم زنگبار در سالونی سرباز برگزار می‌گردد. موسیقی طرب بسیار تحت تاثیر موسیقی شرقی به خصوص موسیقی عربی است و طرفداران زیادی بین زنگباریان دارد. برنارد گربنر، مردمشناس و محقق آلمانی، سالهاست که به تحقیق در موسیقی طرب پرداخته و معتقد است که موسیقی ایرانی هیچ اثری در موسیقی طرب نداشته است.
Es ist nichts vorgekommen. Ich habe auch gerade jetzt im Winter und gerade eben auch wieder mit einem
من در همین ماه‌های گذشته نیز سبک‌های بسیار قدیمی طرب را به کمک پژوهشگران محلی شنیدم، اما هیچ گونه اثری از موسیقی ایرانی نیافتم. در طرب البته تأثیر موسیقی‌های سواحل آفریقا روشن است. موسیقی یمن، کویت، بحرین نیز ملودی‌ها و ریتم‌ها را تحت تأثیر قرار دادند. شاید در سال‌های دور موسیقی پاکستان، هند و حتی اندونزی نیز الهام بخش نوازندگان طرب بوده باشد. ولی همانطور که گفتم هیچ نشانی از موسیقی ایرانی در طرب یافت نمی شود. اگر چنین بود سبک‌های قدیمی موسیقی ایرانی در اینجا یافت می شد. اما کسی آنها را در اینجا دریافت نکرده است.
با این وجود واژه‌های چند در زبان سواحلی به کار می روند که می توانند گواه تماس دو فرهنگ باشند. مستقیم و یا غیر مستقیم. که دنبکی به معنی تنبک، دوفی به معنی دف، تنبوری به معنی تنبور و همچنین واژه سرنای. علاوه بر این در زبان سواحلی سنتوری به مفهوم گرامافون قدیمی به کار برده می شود و از واژه سرودی به معنی آواز نیز نام برده شده است. در برنامه آینده سفر به زنگبار را با توضیحی درباره بافت شهر زنگبار، تاریخ و شرایط اجتماعی آن جزیره ادامه خواهیم داد.
بخش دوم ویژه برنامه 5 قسمتی سفر به زنگبار ارمغان نوروزی رادیو آزادی به شنوندگان را در برنامه فردا می شنویم. اما اکنون فصل آخر سفرنامه دیگر را باز می کنیم. در سالی که به پایانش نزدیک می شویم، دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران، ما را به سراسر ایران برد و با گونه های مختلف حیات وحش ایران آشنا کرد. از حشرات تا خزندگان، از پرندگان تا ماهی ها، از گربه‌سانان تا سگ‌سانان، از آهوی دشت تا نهنگ دریا و از ببر مازندران تا کوسه خلیج فارس. اینک راهنمای ما در این سفر یک ساله به سراسر ایران در پایان سلسله برنامه نگاه به حیات وحش ایران سفرنامه ما را با این گفتار می‌بندد.
کرده گلو پرز باد قمری سنجاب پوش کبک فرو ریخته، مشک به سوراخ گوش، بلبلکان با نشاط، قمریکان با خروش.
حیات وحش در ایران به روایت دکتر اسماعیل کهرام.
سلام. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. حدود یک سال و اندی است که هر هفته در مورد یکی از گونه ها و چند گونه شاخص حیات وحش ایران مطالبی رو خدمتتون گفتم. باید عرض کنم که از مجموع 162 گونه پستاندار و 502 گونه پرنده، تنها مشتی که امیدوارم نمونه خروار بوده باشه و یا قطره‌ای از دریا رو به شما معرفی کردم، وارد دنیای پرنده ها نشدی. به خاطر وسعتی که داره شاید برنامه جدایی رو به طلبه. ولی آنچه که از پستانداران حضور شما معرفی کردم تنها نمونه هایی بودند از پستانداران جنگلی، کویری و بالاخره آبی. توقف در خلیج فارس ما رو با انواع ماهی ها، با انواع نهنگ ها و به خصوص کوسه ها آشنا کرد، در حالی که تعدادی بیشماری از ماهی ها به اصطلاح دست نخورده و معرفی نشده باقی ماندن. آنچه که در تمام این بررسی ها مشخص کرد آن است که وجود این جانوران بر اساس حکمتی هست. هر کدام از اینها نقشی در این زنجیره وسیع و هرم غذایی بازی می کنند. هر کدام دارای شخصیت و به اصطلاح پرسونالیتی هستند در این تئاتر عظیمی که بهش حیات در سرزمین بی نظیر و یا کم نظیر ایران از نظر تنوع زیستی، تنوع زیستگاه ها و بالاخره تنوع موجودات زندهی که از دیرباز ایرانی ها درش زندگی می کردن. چقدر باعث تأسف و افسوس خواهد شد اگر کسی که نسلی بعد و نسلها بعد به این سخنها گوش بده احساس بکنه که چند و یا چندین جانور از این کلکسیون زیبای ایرانی کاهش پیدا کرده. کما این که شاید 50 سال پیش کسانی که حیات وحش ایران رو معرفی می کردند از دو گونه با شکوه به نامهای شیر و ببر مازندران نام می بردن که اکنون با ما نیستند. گونه های در معرض خطری رو حضور شما معرفی کردم، مانند گورخر که در فولکلور و زبان و فرهنگ و شعر ما جایگاه عظیمی داشتند. جانورانی مانند یوزپلنگ که به اصطلاح در صف انقراض هستند. برخی معتقدند که تعدادشون از 40 تا کمتره و یک شکاربان خوشبین مثل من تعدادش رو بین 100 تا 200 تا تخمین میزنه. ولی در نظر بگیریم که با خاک وسیع ایران ما سر و کار داریم، 1,648,000 کیلومتر مربع، که تعداد 100 تا یوزپلنگ یا 200 تا یوزپلنگ واقعاً ناچیز هست. ما اگر بخواهیم جمعیت سالمی از یوزپلنگ رو برای امروز ایران و یا فردای ایران داشته باشیم لااقل باید یک جمعیت 2000 تایی شو در جای این مملکت زیبا و قشنگ ببینیم. چقدر موجب افسوس خواهد شد اگر همونطور که ما داریم جمعیتی از شیرها و یا ببرهای ایرانی رو در کتاب میبینیم، آیندگان ما و فرزندان ما در آینده هم نقش این جانوران رو فقط در کتاب ببینند. اگر بخواهیم صفی تشکیل بدیم که این صف تشکیل شده از جانوران در حال انقراض، این صف متاسفانه در ایران طولانی خواهد بود. بنابه از بین رفتن زیستگاه های به خصوص مانند جنگل های شمال، ما تعداد زیادی از جانوران وابسته به جنگل مانند مرال و یا گاو با شکوه جنگلی رو از دست میدیم. برای یک شکاربان دست رفتن شیر ژیان، چون هر کدوم از اینها در یک نقطه ای از مملکت ما نقشی رو بازی میکنند و اون شیر حیات و زندگیش وابسته به حیات و زندگی اون موش هست. گاه این ارتباط ها مستقیم هست و یا گاه غیر مستقیم. آرزوی یک شکاربان ایرانی مثل من این است که اون طبیعتی رو که ما از پدرانمون تحویل میگیریم، اگر نتوانیم غنی‌تر، لااقل به همون صورت به فرزندانمون تحویل بدهیم. متفکری چقدر زیبا گفته، میگه ما زمین رو از پدرانمون به ارث نبردیم، بلکه از فرزندانمون به آریت گرفتیم. اگر با این صورت به مجموعه زیبا و بی‌نظیر حیات وحش ایران نگاه بکنیم، ما اینجا مراقبینی هستیم، سرایدارهایی هستیم که به صورت موقت مسئولیت خطیر حضانت و نگهداری این کلکسیون زیبای حیاتی به ما سپرده شده، ولی ما اجازه برداشت غیر عاقلانه و اجازه اضمحلال این کلکسیون رو نداریم. آیندگان به ما نگاه خواهند کرد، به وسعت دید ما نگاه خواهند کرد و به حس مسئولیت پذیری ما نگاه خواهند کرد و همونطور که ما گاه گذشتگان خودمون رو ملامت میکنیم به خاطر دقت نکردن در حفظ زیبایی های طبیعی، آیندگان هم به اصطلاح به ما نمره ردی خواهند داد. برای این که ما بتوانیم از کسانی که نمی بینیمشون ولی اونا راجع به ما خواهند شنید، تحویل یک محیط زیست، یک حیات وحش و یک ایران سرسبز و زیبا هست. به خصوص این که نسل فعلی ایرانی ها و نسل فعلی شکاربان ها با چیزی به نام فرهنگ زیست محیطی آشنا هستند، به علم روز مسلح هستند و ارزش این همه غنایم رو میدونند. امروز که ما به ایران زیبا نگاه میکنیم، به خصوص با شروع فصل زیبای بهار، باید تصور بکنیم که در جای جای این مملکت وسیع جانورانی هستند، گیاهانی هستند که آیندهشون بستگی داره به نگرش ما نسبت به این زیبایی های ایران. ما هستیم که تأثیر میگذاریم، رفتار ما، طرز تفکر ما و اعمال ما تأثیر میگذارد بر این که چگونه‌ای منقرض خواهد شد و چگونه‌ای احتمالاً از گردونه حیات بیرون خواهد رفت. این است وظیفه ما در حال حاضر نسبت به طبیعت ایران و نسبت به حیات وحش ایران.
آخرین بخش از برنامه حیات وحش ایران را می شنیدیم. اما چشم به راه ارمغان‌های نوروزی دیگری هستیم از دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران، که تاکنون از او علاوه بر حیات وحش ایران سلسله برنامه طبیعت ایران را درباره سبز و آبی این کهن مرز و بوم نیز شنیدیم. آخرین بخش از حیات وحش ایران را با آخرین بخش خبری برنامه رادیو آزادی پی می‌گیریم. مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان از مینا بهارمست.
دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد بیت المقدس شد. آقای چینی در موقع ورود از یاسر عرفات خواست تا 100% تلاش کند عملیات تروریستی را سرکوب کند و گفت با آریل شارون در مورد اوضاع اقتصادی فلسطینی ها گفتگو خواهد کرد. قرار است دیک چینی و آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا امشب با آریل شارون گفتگو کنند. وزارت دفاع آمریکا میگوید در جریان عملیات نظامی دیروز در 70 کیلومتری گردیز در جنوب شرق افغانستان، کاروانی که گفته می شود افراد القاعده در آن بودند مورد حمله قرار گرفت و 16 نفر کشته شدند. جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان کمیته ای را مأمور تحقیق درباره حمله تروریستی به یک کلیسا در اسلام آباد کرده است. بر اثر پرتاب نارنجک به داخل این کلیسا 5 نفر از جمله همسر و دختر یک دیپلمات آمریکایی، یک پاکستانی و یک افغانی کشته شدند. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اجلاس سالانه خود را در ژنو آغاز کرد. مبارزه با تروریسم و سایر موارد مربوط به حقوق بشر در این جلسات مورد بحث قرار می‌گیرد. مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در آغاز این کنفرانس خواهان حضور ناظران بین‌المللی در اراضی فلسطینی‌ها شد. مقامات پلیس بندر کاتانیا در شرق سیسیل میگویند یک کشتی حامل نزدیک به 1000 مهاجر غیرقانونی کرد که زنان و کودکان هم در میان آنها هستند توسط ماموران ساحلی به سیسیل برده می شود. ظاهرا مهاجران از کردهای ترکیه اند. آیت الله خامنه ای امروز در دیدار با مقامات عالی رتبه ایران مذاکره با آمریکا را رد کرد. آقای خامنه ای گفت در این موقعیت حساس چشم آیندگان به ملت حماسه‌ساز و فداکار و مسئولان هوشیار دوخته شده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری هم گفت در ایران کوچکترین تردیدی در مردم و مسئولان برای ایستادگی و تسلیم ناپذیری در برابر زورگویی وجود ندارد. 9 نفر از فعالان ملی مذهبی در نامی به سران سه قوه خواهان آزادی دکتر حبیب الله پیمان و تغییر رحمانی شدند. از سوی دیگر همسر احمد قابل پژوهشگر اسلامی و استاد دانشگاه میگوید دادستانی دادگاه ویژه روحانیت با قرار وثیقه یا کفالت و همینطور ملاقات با آقای قابل مخالفت کرده به او در ایام نوروز مرخصی نخواهند داد. آقای قابل آخرین بار 17 بهمن ماه با خانواده‌اش ملاقات کرد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از مینا بهارمست و از رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرها به پایان ساعت سوم برنامه می رسیم. همراه با همکارانم در این ساعت علی عطار، بکتاش خمسه‌پور، مینا بهارمست خبرپرداز، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.